من اعتقاد دارم که در معافیت ها باید انجام داد، هیچ راهی شما ندارید و معافیت ها انقدر گسترده است در مالیات ها مستقیم. حالا تو ماده 9 قانون مالیات ارزافزوده نگاه کنید، مالیات ارزافزوده که همینه در مجلس داره مصوب میشه، در همون جا هم بر اساس معافیت هایی که داره میده حتما فساد آوره. من واسه شما خواستین دقیقا بر اساس یه الگو واسهتون ترسیم میکنم که در اونجا داره کجا داره، حتما رانت ایجاد میکنه و نمیذاره من به درستی قانون اجرا کنم، به درستی مالیات بگیرم. بنابراین از نمایندگان محترم مجلس در این رابطه خواهش میکنم و استدعا میکنم که به این قضیه توجه کنن، از نظرات بیشتر کارشناسی استفاده کنن. این همه مافیا البته شما یادتون باشه، من همینجا به دوستان معدی مالیاتی بهشون دوزی بدم، کسانی که میخوان از مافیات های مالیاتی ارز مالیات ارزافزوده ما استفاده کنن به اینا دشمنی میشود. چرا؟ من اعتبار مالیاتیشون نمیتونم ببینم. وقتی کسی معاف باشه زنجیره قطع میکنه، من نمیتونم پله آخر بگیرم، من مصرف کننده نهایی بگیرم. ببینید من میخوام بگم که بعضی دوستان میگن آقا ما معاف کن معاف کنید. ببینید این معافیت ها همه در دوچار دردسر و گرفتاری برای مردم. این بغیز اون چیزی که من عرض کردم باید حتما اون قضیه شاف کنیم. حالا من سه چهار مورد هست که اون
باید صحبت میکنیم. اون بحث همون مکانیابی رو بفرمایید که ببندیمش و بتونیم در واقع
انجام میگیره.
در خلاصه موضوعات میشه.
یه موقع شخص اظهار کرده، یعنی اظهارنامه شد تا وقت مقرر، اگر شخص حقیقی باشه پایان خرداد، شخص حقوقی و املاک باشه پایان تیر ماه تسلیم کرده. بله. برای تشخیص درآمدش و اون چیزی که ابراز کرده، خب اینجا مامور مالیاتی میتونه یه بررسیایی بکنه یا که قبول کنه. به روش سنتی اصلا یه واحدی تو دوائر مالیاتی بود به نام مکانیابی که این بالا هم میشد میرفت به هر حال تو این پاساژ بین کی ایجاد شده نشده شناسایی میکنه. در ساختار فعلی تجارت دنیا و کشور ما هم که اون بحث نیست، بینشیدن که این فیزیک افراد شناساییش مهم نیست، اینی هم مهمه، ولی ما هزار و مثل صدها عامل دیگه هست که ما میتونیم کلانتر بررسی کنیم تو مکانیابی که این موضوع حل بشه. مثل چی؟ مثلا بیایم تراکنش های بانکی یاسی بکنیم، کنترل کنیم.
بله.
مبادلات مالی، رفت آمده،
یعنی از راه های دیگه برسیم به اون شناسایی،
از راه های مثلا جدیدتر و مدرتر. یه راه دیگه هم داره الان که آقای دکتر جعفری باید کمک کنه. قرار اصلا مالیات
صندوق‌های فروش
تشویق بشه که خود اصناف، اتاق اصناف و اتحادیه، چون قرار همکاری بشه دیگه، حتی از جانب اونا اعلام بشه. یعنی مثلا به یه سن بگن آقا شما اینایی که مجوز گرفتن باید حتما در جای تبصره صدر شده شیش بیان یه نامه بگیرن که اینا فعالیت کردن. از طریق اتحادیه میتونه سازمان هم تونه کلان وارد بشه، بگه آقای جعفریان اعضاتو معرفی کن. حالا اون اعضای زیرزمینی بدون مجوز اونا هم میتونن اظهارنامه بدن، یعنی همین الان هم هست، ولی منظورم که راه دیگه داره. تو اشخاص حقوق اگه منظور شماست که یه شخص حقوق میگم برو دفترتو بیار، تو شخص حقوقی اون فیزیک کار مهم نیست که حالا کجا اینجا باشه یا اونجا، بعد که وقتی میخوان دفترش رو بیارن میخوان اون عملیات رو ارزیابی کنن و شاید تو این فاصله که یک مامور یک روز وقتش رو صرف کنن بره یه شرکت رو و حالا اتفاقا الان تو فضا داره بانکی میشه باز میشه که خدا نکرده این ارتباط چهره به چهره کم بشه، یه خطری به اصطلاح حالا زن خطر هست من نمیدونم که حالا یه ماموری هم بره تو اون شرکت، شاید به هر حال عوامل متعدد زمینهای انحراف مالیات فراهم کنه. بهتره که بیا توی فضای بازتری که این دفاتر رسیدگی بشه، ولی هر دوتاش انجام میشن، هم بازدید هم غیر بازدید. یه نکته که ما تو بازدید الان هست که باز این حالت سنتی داره، میگه مثلا مامور میاد میگه اینجا چند متره، متراژ میکنه. حالا موقع میگه مثلا این بستنی فروشی 50 متره، یه جمع میکنه میگه خداحافظ. در صورتی شما میدونید که تو الان اقتصاد
با یه فروشگاه اینترنتی میشه خیلی
کار کرد. اصلا فضا مهم نیست.
دقیقاً.
فضای کم هم میشه درآمد ایجاد کرد. حالا چقدر ما ابزارمون اون ماموری که میاد حالا ربع ساعت وقت داره میخواد ماشینش هم تو پا به اصطلاح خیابون تو ترافیک زود با رد بشه، تو این بازدیدشون چقدر به عدالت و حقانیت میرسه؟ خب جای بحثه. که راهش همینه که اون بحث بانک اطلاعات و اون شفافیت داده ایجاد بشه، این داده ها به هم لینک باشه. من یه مصداق داده ای براتون بگم. الان تو همین حذف یارانه ها، تو همین چند روزم هم که بحثش خیلی فعاله و جدیه، مثلا گفتم مولایی که حقوقشون بالا بوده شناسایی کردیم یارانه رو قطع کردیم، خب این که خیلی سر راسته میشه. بعد گفته اونایی که املاکشون حالا توی یه جاهای بالای 1 میلیارد، تو شهرستان ها کمتر 900 میلیون تومان بوده، این هم یارانشون رو قطع کردیم. حالا من سوالم اینه، وزارت مسکن رو خانه های خالی و اون بحث ماده 53 و اجاره مدت هاست داره بررسی میکنه. خب اینا که همه به سازمان سب لینکن، شما وقت اسم یه شخص میزنی میگه این واحدا رو داره، حالا اون فرزند و زن و استثنا رو ما کنار میذاریم. این وقتی شد متراژ 300 متر میگه خب تو تهران 150 متر معاف، اون مالیات 150 متر دیگه شو بده، که واقعا بذارید مسکن روزی کارو بکنه. این همه هم نمیخواد بودجه بدن، تشکیلات بدن، همه کار ساده ای که برای یارانه ها انجام میدن، همه اطلاعات بیاد تو بحث مالیاتی، کلی شفافیت ایجاد میشه. حالا اون بحث خانه های خالی، برای خانه های خالی مالک دارن دیگه، همشون که وکالتی نیست، اون استثناء رو کنار بذاریم، میشد از این طریق حل بشه. یه نکته ای که رو معافیت امشب بحث شد و اون به انقلاب چی بحث میکنه، ببینید با این کشورهای خارجی، سرمایه‌گذار خارجی که میخواد بیاد تو ایران، یکی از شروط اینا و یکی از شروط بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول اینه که اگه قرار شما این وام ما بهتون بدیم یا این مساعدت انجام بدیم یا حتی مشاوره بهتون بدیم، باید یک این مثلا نرخای دولتیتون و این رانتتون مثل سوخت و بنزین و گازوئیل و فلان حذف بشه، به قیمت جهانی برسه. چرا؟ چون این حاشیه ها فسادآوره. دو، میگه اگه قراره که ما این به اصطلاح سرمایه‌گذاری انجام بکنیم، فرض کن ما بیایم اینجا فلان کالا رو تولید کنیم، یک شرکت خارجی بیاد تو کشور ما یه پروژه را اجرا کنه، در کنارش یه شرکت داخلی وابسته به نهاد هم باشه که مالیات معاف باشه، اون شرکت خارجی سرمایه‌گذار نمیاد اینجا سرمایه‌گذاری کنه، چون میگه من باید 100 واحد خرج کنم 25 واحدش بدم مالیات، رقیب من 100 واحد به دست میاره دیگه مالیات نمیده، و این باعث میشه که تبعیض بشه و این معافیت ها در یک جاهایی به ضرر سرمایه‌گذاریه.
این همون مبحث عدالت مالیاتی است.
بله، واقعا شما دو تا شخص میخوان با هم یه مسابقه بدن، یکیشون سوار موتور راه میره، خب این گله میشه مسابقه
نابرابر در واقع.
یه موضوع دیگه باز تو زمینه معافیت هایی که الان ما داریم، معافیت ها بخشش در یه شرایط خاص ایجاد شده، مثلا معافیت های کشاورزی، خود کشاورزی اگه منظور ما زراعت، آره، ولی مثلا تو صنعت مرغداری و ماهی و اینا، الان اینا دیگه صنعت واقعا، حالا ما میگیم اشخاص حقیقی مادام العمر معاف، ولی اشخاص حقوقی دیگه چرا معاف باشن؟ دلیلی نداره. حالا 5 سال 10 سال منطقه محرومش کنار، اون بحث تبصرهای ماده 105 هم کنار بذاریم، مثلا تاونی باشه میگم 25% تخفیف بهش میدیم، ولی اینکه مادام العمر این معافیت ها رو به این افراد میدیم، این الان یه بحث شده که اون شخصی که میره توی صنعت دیگه و 100% مالیات میده، به هر حال اینم فسادآوره. یعنی الان خیلی واقعه یه معدی تلاش میکنه که به هر طریقی که شده داره فعالیت انجام میده، ولی میره خودش در قالب تاوانی ایجاد بکنه که بعد معافیت بگیره. همه هم میدونن،
یعنی شکل کار رو فقط
شکل ظاهر
ما اندازه معافیت هم نمیدونیم. آقای مسعودی عزیزا هیچ گزارش ما ندارن اندازه معافیت در کشور ما چقدر. خب به اندازه اثر بخشی معافیت ها در کشور، اگه قراره که مثلا یک صنعتی بره در منطقه محروم، ببخشید آقای دکتر من تو کلام شما اومدم، بیاد تو بره منطقه محروم استفاده از معافیت های 10 ساله بکنه، چقدر رفتن؟ من میخوام به شما بگم هیچی. میره هم نزدیک 60 کیلومتری اصفهان، نزدیک تهران، منور کارخونه میزنه، میگه من یه جوری با ممیز کنار میام. ببینید میخوام بگم اندازه این قضیه اثر بخشی چقدره، ما نداریم. سازمانیتی و اثر اندازش به ما نداده، یا معافیت چقدر اثر بخش به ما بگن، نداریم. به نظر من معافیت ها سنجش نشده است و حتی ما نمیدونم در جمع 132 قانون مالیات مستقیم چقدر هم دارن معافیت استفاده میکنن. آقای مسعودی عزیز من میخوام بگم اینا همه امبار مشکله، ما باید این معافیت ها رو همونجور دکتر مستقیم فرمودن، این معافیت ها رو برداشته بشه به این مافیاتا معنی مفهوم نداره. یا یه کمک های دیگه بکنید.
حالا اجازه بفرمایید آقای دکتر قیپورم فرمایید بفرمایید که نکته من اضافه بکنم. ببینید
حالا یه نکته ای که حالا ما بعد از این چند سال که معافیت داریم تو از قانون سال 88 بعد دوباره قانونم که 81 بعد همینطور ادامه پیدا کرده، عملا شما ببینید بخش تعاونی که معافیت داشته با اون بخشی که معافیت نداشته خیلی اختلافی نگرفت. یعنی ورشکستگی تو واحدهای مرغداری یا دامداری تو مناطق محروم خیلی بیشتر از شهر هاست. چرا؟ این مالیات ما اثر بخش نبوده و این معافیت سودآور نبوده. حالا یه آیه کرزنگنه یادش بخواهی، دکتر کرزنگنه اون اوایل که بحث عرشف شده بود گفت کسی که نتونه، اون موقع 3% بود، 3% بده بهتره که اصلا شک نگیره. یعنی کسی که نتونه 3% این مالیات رو بده اصلا شک نگیره. حالا اون همین بحث،
منظور این که شک نگیره یعنی که اصلا بنگاه نداشته باشه، یعنی و کار اقتصادی نکنه.
سرمایه گذاری که میخواد سرمایه گذاری کنه نتونه 3% ارزش افزوده بده اصلا شکل نگیره بهتره. این میخواست بگی کارایی داشته باشه، میخواست بگی زرنگ باشه. یعنی
یه نکته ای که آقای دکتر ایپور من اشاره بکنم این هستش، ببینین اگر همه در واقع اظهارنامه مالیاتی رو بدن و مبنای تشخیص معافیت رو هم خود سازمان امور مالیاتی در واقع رصد بکنه، چون الان موضوع برعکسه، الان مردم خودشون در واقع دارن این کار رو انجام میدن و خودشون رو معاف میکنن و عملا شکل کار به یه شکل دیگه ایه. این یه مقدار خودش حداقل باعث شفافیت بیشتر هم میشه. اگر از بفرمایید، چون ما در واقع زمانمون یه زمان محدودی هست، این تایم انتهایی برنامه، زمان انتهایی برنامه رو به این حالت آقای دکتر مستخدم حسینی پیش ببریم که راه حل ها رو بفرمایید و در واقع البته صحبت ها شد، یعنی الزاماتش گفته شد، اگه بفهمید یه مدیریت زمانی بکنیم من تایم شما رو بهتون اختصاص میدم آقای دکتر.
یه کوتاه اگه اجازه بدید، چون یه سوالی از من کردن.
30 ثانیه
مثلا ببینیم، ما سرشتشی رو عادت میکنیم، اول از هم کسی میاد پرونه کسب بگیریم، میبینیم ساز مالیاتی پرونه داشکل میده، پس معدی در اونجا شناخته شده است. ما کسانی رو میگیم که
از گذشته در واقع
از گذشته، ببین اینا اگه فرار مالیاتی داشتن یا فرار از نظام صنفی دارن تو طبقات، همین امروز به من یه چیزی 800 نفر به من آمار میدادن، اینا در طبقات هستن، نیست برای سازمان مالیاتی شناخته شده هستن، اتحادیه پیدا کرده اینا رو به دنبال اجرا ماده 27 قانون نظام صنفی اینا رو پلم کنه. چقدر پلم بکنه؟ چقدر چند تا اینا رو
به بعد داره اینا
تو فضا مجازی هر روز دارن فعالیت میکنن ها، بدن درآمد کسب میکنن و مالیاتش هم نمیدن، فرار مالیاتی هست. مدت اونایی که میان داره پرونده سن دقیقه ما رایه میکنه، اول پرونده اینا رو حتی میخوام تمدید کنیم دوباره باز ما سرش چی
جا پرونده شناسایی انجام بشه. خیلی ممنون آقای دکتر مستخدم حسینی، بفهمید که راهکارها رو خیلی تیتروار در واقع باید بهش اشاره بکنیم، همونطور که الزامات رو در واقع شما ابتدای صحبتاتون هم اشاره کردید، از این که در واقع ما اون کل اون چرخه اقتصادی رو باید توی این موضوع ببینیم.
منهای این بحث که زیر ساخته هست و بازبینی و اصلاحش هست، اگر به خود مقوله مالیات بپردازیم و انقلاب مالیاتی، چند نکته رو من جمع‌بندی میکنم نقطه نظر.
خواهش میکنم بفرمین حتما.
اولی مورد این استش که معافیت های مالیاتی رو در واقع حذف بکنیم و یک ردیف بودجه اختصاص بدیم که به هر کسی که میخواهیم در واقع معافیت بدیم برای نوع فعالیت یا هر انگیزه دیگر است که اصولا حکومت اینو شکل میده، تو اون ردیف بودجه ببینیم حق مردم هستش، حق مردم هستش که بدونن که این معافیت‌ها چیه، به کی داده میشه، برای چه فعالیت‌هایی.
مالیات بر مبنای صفر استران گفتم.
بله بله بله. اینو در واقع این نکته اول. نکته دوم این هستش که ما به دنبال اون آیدی ها یا کد شناسایی یا کد ملی اما جامع و کاملش باشیم. مجلس، دولت همت بکنن این رو شکل بدن که هر شهروند تکلیفش در واقع در یک جا تو عرصه‌های اقتصادی همش، همه بازارها به علاوه حوزه‌های اجتماعی و سیاسی و فرهنگی در اونجا اون تابلوی اون فرد مشخص بشه.
من یه پرانتز باز بکنم آقای دکتر. چیزی که شما می‌فرمایید همون کد ملی برای اشخاص حقیقی و در واقع شناسه ملی برای اشخاص حقوقی و یکی از در واقع پیوست‌هاش هم کد پستی است که عملاً جایگاهش رو بتونه نشون بده. یعنی این موضوع چیزی که اجرایی هم داره میشه ولی اون بست کلی رو متأسفانه
بست کلی نه، من همون میگم اون بست قدم‌ها رو برداشته شده. منتها می‌خوام بگیم که هر چه سریع‌تر این جامعیت پیدا کنه که
بعد شما دیگه اون وقت بحث فرار مالیاتی رو به راحتی میتونید در واقع تحت کنترل بگیرید، برای اینکه دیگه هر شهروندی در واقع با هر فعالیتی که میخواد انجام بده، ببینید من میگم با هر فعالیتی، اگر من در واقع میرم در دانشگاه یه دو واحد درس اضافه میگیرم جدا از هیئت علمی، اونجا نشون بده اینه اون کد اون هستش که به من پرداخت میکنه، و در نتیجه سازمان امور مالیاتی جامعه در واقع خواهد دید تکلیف من رو
در به صورت سیستماتیک در جریان باشه
و ممیز نیست.
معلوم میاد خدمت شما
و ممیز در واقع نقش ممیز نیست.
بحث ایده نه،
من یه خواهشی دارم این بحث اگه فراموش نشه، چون زمانمون محدوده، من یه مدیریت زمان اجازه بدید بفرمایید در واقع داشته باشیم که بتونیم به مساوات تقسیم بکنیم. آقای دکتر بفرمایید که من زمان شما رو دارم.
میگم این اتفاق در واقع پیش بیاد، اولا باعث افزایش مالیاتی خواهد شد در عرصه‌های مختلفش، حالا حقوق هست، مزایا هست، ثروت هستش، یا بحث عایدی سرمایه هستش، کاپیتال گین هست، و مجموع درآمدها اینجا خودش رو در واقع بارش روی سازمان امور مالیاتی پیاده خواهد کرد، در کنار مسائل دیگری که میتونه برای مثلا یک شهروند به وجود بیاد. این کد در واقع نجات، این کد ملی در واقع میتونه تعیین کننده این حوزه باشه. چرا؟ برای اینکه منهای این هیچ فعالیتی نمیشه انجام داد، یعنی بحث اینجاست، یعنی هر کسی در چارچوب مرز ایران میخواد فعالیت بکنه با اون در واقع کد عملیاتش رو انجام میده و در نتیجه شفاف و روشن این رو بیان میکنه. و
متشکرم. آقای دکتر قیفور بفرمایید.
بحث آیدی که آقای دکتر
حالا هم اینو بفرمایید، هم در طور راهکارهایی که مد نظرتون میشه،
این که به هر حال عملی نیست. بحث آقای دکتر مستخدمین حسینی، چرا عملی نیست؟ چیز خوبیه، منم موافقم.
مگه نداریم همین
نه. الان ماده 129
نه بعد اصلاح بشه که دنیا داره الان
حذف شده.
دنیا داره الان.
الان تو پرونده های مالیاتی
نه. شما به کد نمیگید، نوع جمع درآمد رو دارید میفرمایید.
بله.
اون پایه مالیاتی رو میفرمایید.
بله. یعنی نداریم. ولی اینکه حالا این شخص الان 169 همینو میگه دیگه. شما وقتی یه شناسه اقتصادی میزنید، اون همه اطلاعات اون شرکت میاد تو اون
دقیقا.
بعد پرین میگید این الان داره اجرا میشه. ولی برای کل افرادی که فعالیت دارن نه. این اکشناستان بدارم یه تاکید، اون آخر صحبت جنوالی بود که اون افرادی که اظهارنامه بدن خودشون میان خودشون رو معاف میکنن، مالیات تعیین میکنن. ببینید راه کاری که الان هست که الان اجرام میشه
که بعضی هم معاف میکنن، اصلا اظهارنامه
نمیدن، اصلا نادیده میگیره. نه حالا اینه که اظهارنامه میدن، یه اصطلاحی هست تو حوزه های ممیز کلی میگن پرونده های نمونه. البته نه نمونه از خوب شدن، چون ما اتفاقا میگم اسم غلطیه. پرونده نمونه مفهومش اینه که خیلی کارش خوب باشه، مثلا جعفریان مالیات موقع داده،
حالا اسمای جایگزین دیگه هم داره میشه.
پرونده های نمونه یعنی پرونده های مشکوک که اظهارنامه شون مثلا با واقعیت نمیخوره، یه لیستی تهیه میشه مثلا تو هر حوزه مالیاتی، این لیستو میدن به یه حوزه خاصی، یعنی همه میگن این نمونه است، این 300 تا نمونه رو یک گروه خاص استدی کنه، اون گروه خاص میاد دیگه با جدیت کاری به داده ها، این اظهارنامه هم یه قرینه است.
بله.
میاد از 0 تا 100 اون فعالیت شخص رو بررسی میکنه و اتفاقا بعض موقع عدداش هم بسیار تکان دهنده است، یعنی خودش گفته 10 میلیون مثلا من میخوام مالیات بدم به 1 میلیارد میرسه. ولی الان ظرفیت سازمان مالیاتی با همین شرایط فعلی اونقدر نیست که همه نمونه ها را سر فرصت، چون اینا به هر حال محدودیت داره، مثلا همینا که اظهارنامه دادن باید اینا 31/3/99 این سال آینده تمام برگ تشخیص داده بشه، اون نمونه ها باز موقع خلاصه دیده نمیشه یا وقت نیست یا اصلا نمیرسن که اصلا برگ تشخیص بزنن. شاید در آینده مثلا این ظرفیت و سیز ساختارها بیا حل میشه، ولی راهکار من برای
بله راهکار انقلاب مالیاتی رو بفهمید.
من با اصطلاح انقلاب کلا مخالفم، چون ما یه حرفی میزنیم بعد نمیشه مردم هم میگن خب گفتن، ولی ما راه حلمون اینه که همین فعالیت هایی که الان در حوزه مالیات ستانی
بله.
انجام میشه اینا رو با دقت و جدیت پیش ببریم، نه یه همین روی ساختار باشیم، بلکه یه به اصطلاح هدف گذاری وصول مالیات ایجاد بشه، بیان خواهی دولت شما امسال جدید باید نسبت رشد مالیاتی از 8 نسبتش به تولید ناخالص داخلی از 8% بشه 8.5%. شما بیا برنامه بدید این 8.5% رو می‌خوای تو چه حوزه‌ای ایجاد کنیم؟ چون ظرفیت ها متفاوته. تو بخش خدمات میخوای ایجاد کنی، تو ارزش افزوده ایجاد میخوای بکنی، منابع جدید میخوای بذاری، سال آینده بشه 9%. یعنی یه هدف گذاری که ما به اون هدف نهایی برسیم.
درسته.
ولی که تو یک سال الان اون مصاحبه آقای نوربخش هم گفته بود ما میخوایم سال 99 یه جهش مالیاتی ایجاد کنیم. این جهش مالیاتی تو کدوم منابع؟ شما وقتی که معدی خودت میگه من تورم دارم، منم دانشجو دارم، منم گرفتارم، نمیتونم بیش از 5%، بعد ما توافق رو صفر امسال.
تو 30 ثانیه خواهش من.
تو توافق صفری میخوای چطوری 25% افزایشش بده؟ اون منابع جدیدم یه حرف غیر نقدی، یعنی چیز نقد. الان ما میگیم تو سیاهی تیری میدم، شاید شو شاید نشود، شاید منابع جدید کش نشود. این معنی که ما همین هدف گذاری تورم، هدف گذاری مالیاتی اگه پیش بریم
میتونه کمک بکنه،
میتونه کمک کنه.
خیلی ممنون و متشکر هستم آقای دکتر جعفریان، زمان شماست و حالا سعی میکنیم اگه زمان رسید یه چند ثانیه هم خدمت بقیه دوستان باشیم. بفرمایید.
خب من متشکرم از حوصله شنوندگان عزیزمون که صحبتهای ما رو تحمل کردن. من فقط میخوام بگم که بریز این چالش هایی که الان دوستان عزیزان من فرمودن، یه جام باید مشوقه را ببینیم. کسانی که به درستی میان خودشون رو در معرض امتحان مالیاتی قرار میدن، باید به اینا یه مشوقه هایی داده بشه. این یکی از حتما باید در این قضیه دیده بشه. دو، اینکه من از قوه قضاییه انتظار دارم که دادگاهی که در الان در بخش اقتصادی حرکت میکنه، یک جارم در بخش مالیاتی اعلام بکنه، بیا این فرار مالیاتی داشته، در جامعه اینو بشناسونه و این درسی بشه برای دیگر دوستان من که خدا اینکه فرار مالیاتی دارن، و بعد واقعا نظارت کلی به درستی داشته باشه تا بتونیم کار انجام بدیم. در سازمان مالیاتی من فکر می‌کنم که سه اصل رو باید حتما سازمان مالیاتی در اینجا قضیه رو مد نظر قرار بده. یکی فرایند رسیدگی پرونده هاست و یکی خدمت شما عرض کنم که ساختار سازمان مالیاتی باید مثل داسرای مالیاتیمونو حتما باید در اینجا قضیه رو ببینه. یکی هم خدمت شما عرض کنم که اصلاح پارامتریک، اصلاح پارامتریک آقای دکتر سه تا مطلب رو فرمودن، همچنین آقای دکتر غیبی فرمودن. من همچنین اعتقاد دارم باید حتما پایه‌های مالیاتی در اینجا جدیداً تعریف بشه تا ظرفیت مالیاتیمون بتونه بره بالا. اما اگه اجازه بدیم من همینجا به همکارهای خودم یه تذکر بدم. سازمان مالیاتی در 17 هفته 98 به ما اعلام کرده، با تو اصناف ایران به من بخشنامه کردم مثل با اون سراسر اتاقای کشور، که قصد داره در سال 1398 از ماده 97 قانون مالیات مستقیم که میگوید ممیزی حق نداره از سال 98 به صورت علرس برگی تشکیل بگیش، همون کنید گونه ای که هم آقای دکتر غیرپور هم فرمودن هم من عرض کردم، عملیاتی بکنه. بنابراین خواهش من همکارهای خودشون به مستند اسناد مدارک و مستندات بکنن، اظهارنامه‌شون در چارچوب اسناد مدارک مستندات تنظیم بکنن و به سازمان مالیاتی بدن تا خدای نکرده دچار اختلاف و گرفتاری دیگه نشن. اما مالیات ستانی حتما احتیاج به یه مسئله دیگه هم داره، اونم تکس پلیسیه. شما در این مملکت ندارید هم چیزی رو تا اون فرامالیاتی بگیرید که آقای دکتر فرمودن. ما اینو باید حتما از قوه قضاییه بخوایم، به قوه قضاییه در اینجا همکاری بکنه، دستگاه نظارتی همکاری بکنن تا بتونن هم نسبت به چالش‌های مالیاتی نظام مالیاتی بکنن، بررسی وضعیت نظام مالیاتی برسن، برنامه‌های تحول نظام مالیاتی رو ببینن که بیش از 18 آیتمه. اینا رو اگه ببینیم ما میتوانیم بگیم مالیات به درستی میگیریم. دولت هم باید حتما به مردم گزارش بدهد و مردم حقشون است که بدانند که چگونه داره از این پولی که از مردم میگیره مورد ملاک قرار میده و مورد استفاده قرار میده. اگه مردم اعتراض کنن که گردش زیاده، هزینه بالاست، دولت خودش کوچیک سازی بکنه و چابک سازی بکنه، از اقتصاد دست بردارد. و چون بازرگان خوبی تاجر خوبی نیست دولت.
متشکرم و سپاسگزارم. به هر حال امروز بحث خیلی خوبی شد با حضور همه کارشناسان عزیز و محترمی که در خدمتشون بودیم، آقای دکتر حیدر مستخدمین حسینی معاون سابق وزیر اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه، آقای دکتر سیاوش غیبی پور کارشناس امور مالیاتی و اقتصادی و آقای دکتر محمدرضا جعفریان مشاور مالیاتی اتاق اسناف. امیدواریم به روزی برسیم که شفافیت مالیاتی انقدر باشه که این چرخش اقتصادی ما بر اساس در واقع هوشمندی و دیجیتال در واقع پیش بره و همین مهم اثر بذاره روی این اتفاق که باعث بشه که همه اون شفافیت مالیاتی رو داشته باشن، مالیات خودشون رو پرداخت کنن، پایه‌های مالیاتی جدید به هر حال بسترش فراهم بشه که ایجاد بشه، منتها با در نظر گرفتن اون مشوق‌ها و اون حالا معافیت‌هایی که در واقع به حق هست، نه اون معافیت‌هایی که در واقع میتونه حالتی رو ایجاد بکنه که تو این شرایط اقتصادی اجحافی بشه در حق بقیه. بسیار همراهی شما رو سپاسگزاریم، از اینکه روی موج گفتگو هستید ازتون سپاسگزاریم. برنامه حجره رو شنیدید، این شب نشینی امروز در برنامه حجره با موضوع اقتصاد ایران به انقلاب مالیاتی نیاز دارد تقدیم به شما شد، به اتفاق همکارانم. تهیه کننده محترم برنامه‌مون جناب آقای فرهاد دهنوی، هماهنگی سرکار خانم پورمند، همچنین صدا بردار کار بردمون جناب داریوش گودرزی و همکاران عزیز من در پخش و بنده هم علی مسعودی از حضور شما مرخص میشید. پاینده باشید، شبتون خوش، خدا همیشه حافظتون باشه.
شب شما بخیر دوستان عزیز شنونده، از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. برنامه حجره تقدیم به شما شد، امیدوار هستیم مورد توجه و استفادتون قرار گرفته باشه. در خدمت شما خواهیم بود با بخش سوم برنامه‌های رادیو گفتگو تا ساعت 6 بامداد با ما همراه باشید. و ما سامانه پیام کوتاه 30010 35، تلفن 27861035، پل‌های ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شما شنوندگان عزیز و گرامی است. همینطور نشانی اینترنتی رادیو گفتگو www.radiogoftegu.ir. میتونید با مراجعه به سایت شبکه رادیوی گفتگو برنامه‌های 24 ساعته رادیو گفتگو رو بشنوید و از اون برداشت کنید. و ما دوستان خوبم، هموطنان فهیم ایران زمین، میتونید نظرها و پیشنهادهای ارزنده خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که هستید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط میکنند و ما هم در برنامه‌های مورد نظر، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما عزیزان رو به کار می‌گیریم. خوشحال می‌شیم با سامانه 162 تماس بگیرید. و ما شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب اپلیکیشن یا برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از رادیو گفتگو باشید. کافی است به سایت رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو دات آی آر مراجعه، این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه که هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این اپلیکیشن برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو دسترسی داشته باشید و با کمک این اپلیکیشن میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از رادیو گفتگو باشید. و اما نکته‌ای هم خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم، کاربران فضای مجازی میتونن از وبسایت‌ها و اپلیکیشن‌های تلفن همراه جایگزین استفاده کنن که در حال حاضر بر بستر شبکه داخلی اینترنت کشور بدون های iOS sibapp.com sibche.com وبسایت